بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد مجزی بودن و عدم مجزی بودن مأمورون به ظاهری به جای مأمورون به واقعی. مطالبی رو که در جلسه گذشته بیان کردیم در مورد مجزی بودن، مجزی بودن ظاهری از واقعی، خلاصش این هست که به غیر از طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه ایزن شرط نماز هست. لذا موضوع طهارت توسعه پیدا می کند و شامل واقعی و شامل ظاهری می شود. بنابراین اگر چنانچه مکلف با طهارت ظاهری مثل استصحاب کردن طهارت نماز بخواند، عرض کنم نیازی به اعاده و قضا ندارد. چرا؟ به خاطری که اجزا یا عدم اجزا در اون جاست که کشف خلاف نشود یا کشف خلاف بشود. سلام علیکم. یعنی اجزا اونجاست که کشف خلاف نشود، عدم الاجزا در اونجاست که کشف خلاف بشود. در اینجا وقتی که طهارت اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه بود، کشف خلاف معنا پیدا نمی کند، معنا ندارد کشف خلاف. لذا اگر کسی با طهارت استصحابیه که همون طهارت ظاهریه است برود نماز بخواند، بعدن یقیناً کشف خلاف بشود، باز میگوییم این شخص نمازش رو با طهارت و با وضو خونده. چرا؟ چون حین طهارت، حین صلات طهارت احراز شده بود و آره ولو به صورت استصحابی احراز شده. خب در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، مرحوم نائی، گفتیم که مرحوم عراقی هم همین نظریه رو پذیرفته است و همین رو بیان کرده است که عبارت مرحوم صاحب کفایه را دیروز بیان کردیم. مرحوم نائینی بر این مطلب که خلاصش رو امروز گفتیم اشکالاتی وارد کرده است. اشکال، چندین اشکال. اشکال اول رو در جلسه گذشته بیان کردیم، رسیدیم به اشکال دوم. اشکال دوم نائینی این هست که و به نظر نائینی این اشکالی که میخواد مطرح کند خیلی اشکال مهمی است. اون اشکال این است که بر طبق اونچه که صاحب کفایه پذیرفتند و قائل به توسعه در شرط شدند، که گفتند شرط اعم از شرط واقعی و ظاهری است، این توسعه در شرط لوازمی دارد که هیچ کس این لوازم را نپذیرفته است. مثلا فرض کنید لازمه توسعه در شرطیت این هست که اگر کسی شک در طهارت آبی داشت و اصالت و طهاره را در اون جاری کرد، و یا اگر این آب سابقه طهارت داشته است استصحاب میکند طهارت را و میرود از اون آبی که دارای طهارت ظاهری است وضو میگیرد و با اون نماز میخواند، بعد از این که نماز خوند به طور یقینی کشف می کند که آب نجس بوده است، در اینجا ما باید بتوانیم با همین وضوعی که گرفتیم نمازهای بعدی را هم باید بتوانیم بخوانیم، نمازهای بعدی را هم باید بتوانیم بخوانیم در حالتی که احدی این را نمیپذیرد، چون میگویند نهایت چیزی که میتوان بیان کرد این هست که با این طهارت ظاهریه می توانیم وارد در نماز بشیم و نماز رو بخوانیم، ولی بعد از نماز که کشف خلاف یقینی شد دیگه نمی توانیم نمازهای بعدی را با همون وضو بخوانیم، نمی توانیم. ولی لازمه اون چه که صاحب کفایه پذیرفتند که توسعه در شرطیت هست، باید بتوان با همین طهارت ظاهریه بتوان نمازهای بعدی را هم خوند، چون ملاک در خوندن نمازهای بعدی این است که مکلف دارای طهارت باشد و فرض هم این از طبق گفته صاحب کفایه طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه هست، و الان این مکلف دارای طهارت ظاهریه پس باید بتواند نمازهای بعدی را با این طهارت ظاهریه بخواند، در حالتی که هیچ کس قائل به چنین چیزی نیست. و میگویند وقتی کشف خلاف شد به طور یقینی نمازهای بعدی را باید با طهارت واقعی خوند. خب من عبارت نائینی رو میخوانم تا ببینیم این برداشتی که کردیم برداشت درستی است از اشکالی که بر کفایی کردن یا نه. قال المحقق نائینی انه لو كانت الطهارت المجعوله انه لو كانت الطهارت المجعوله انه لو كانت الطهارت المجعوله تو به اصالت طهاره او استصحابها موسعتا للطهارت الواقعیه لکان اللازم و الحکمه به طهارت ملاقی مستصحب طهاره لکان اللازم و الحکمه به طهارت ملاقی مستصحب طهاره و عدم القول به نجاسته بعد انکشاف الخلاف. توضیح چیه؟ اینه که طبق گفته معروف صاحب کفایه که طهارت اما از طهارت واقعی و ظاهری است، پس کسی که طهارت ظاهری داشت بعدن کشف خلاف شد باید بگیم باز هم داره طهارت ظاهری است، باز هم باید بگیم داره طهارت ظاهری است. خب وقتی که داره طهارت ظاهری بود نمازهای بعدی را هم میتواند بخواند. ولم یتفوه بهی احد، هیچ یک از فقها این را نپذیرفتند. و ان الملاقا، بله و ان الملاقا کان نجسا، و حال اون که ملاقا یعنی همون آبی که باش وضو گرفت اون چیه؟ نجسه. ولی این باید بگیم دارای طهارت ظاهری هست و پاک. خب چرا اون لازمه رو دارد؟ لأنه حین الملاقات کان طاهرن به مقتضى توسعه التي جاء بها الاستصحاب، به خاطری که مکلف حینی که دستش رو میبرد تو آب برای وضو و ملاقات میکند آب را، اون آب داره طهارته، منتها طهارت چیه؟ ظاهریه هست. پس وضو که میگیرد باز هم طهارت به طهارت ظاهریه به مقتضای توسعی که در معنای طهارت وجود دارد، که طهارت هم ظاهری و واقعی است. بله. و بعدن کشاف الخلاف، داریم ادامه میدیم عبارت ناینه، و بعدن کشاف الخلاف لم تحدث ملاقات اخرى توجب نجاسة الملاقی. و بعد از کشف، پس الان دقت کنید، الان دست و وضو طاهره، درست شد؟ بعدن که کشف خلاف یقینی صورت میگیره و میفهمیم آب نجس بوده، دیگه بعد از اون که نرفته دوباره وضو بگیرد که بگیم وضوش وضو باطلی، نرفته بارکل با همون وضو قبلی ظاهری میتواند نمازهای بعدی را بخوانه. فینبغ القول به طهارته، پس سزاوار است قائل بشیم به طهارت دستهاش و بقاء وضویش و هو کماتره، همون طوریست که شما میبینید. فظهر من جمیع ما ذکرنا، پس ظاهر میشود از تمام مطالبی که گفتیم ان توسعت المدعاته فی باب الاصول مما لا محصل لها، این توسعه‌ای که صاحب کفایه گفته فایده ای نداره، واقعی اصلا این فایده ای نداره. و معه لا محیص عن القول بعدم اقتضاء الاصول للاجزاء عند انکشاف الخلاف القطعی مطلقا. بله بله. و با این یعنی کدوم؟ این که گفتیم حرف توسعه فایده ندارد، با عدم فایده توسعه چاره این نیست که قائل بشیم به این که اصول عملیه مجزی نیستند. اصول عملی که حکم ظاهری درست میکنن مجزی از حکم واقعی نیست بعد از کشف خلاف قطعی. مطلقا یعنی چی؟ چه این اصول در شبهات حکمی جاری بشن چه در شبهات موضوعیه مجزی نخواهند بود. خب اینجا آدرس کلام نائینه رو یادداشت بکنید، جلد فوائد الاصول، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 251. خب این اشکال دومی است که نائینی مطرح کردن. اشکال سومی که نائینی مطرح میکنن این هست که مرحوم صاحب کفایه فرمودن که حکومت اونجا ایست که یکی از دو دلیل ناظر به دلیل دیگر و مفسر دلیل دیگر باشد. لذا دلیلی که ناظر و مفسر هست نسبت به دلیل دیگر او را حاکم و دلیل دیگر را محکوم میگویند. و بنابر این حکومت در مورد قاعده حلیت و قاعده طهارت نسبت به ادله شرطیت وجود ندارد. یعنی قاعده طهارت و حلیت نمی توانند ناظر به ادله شرطیت باشن، نمیتوانن و نمیتوانن مفسر ادله شرطیت باشن تا حاکم بر ادله شرطیت باشن و شرطیت را توسعه بدند و بگویند شرطیت اعم از واقعی و ظاهری است. خب حالا این عزیزان دقت کنند، چرا نمیتواند قاعده طهارت و حلیت ناظر به ادله شرطیت باشه؟ چرا؟ یکم فکر کنید به قضیه، اگر جواب داده جایزه خیلی خوبی داده. خوب عزیزانی که در فضای مجازی هستن و عزیزانی که حضور دارن سر کلاس خوب دقت کنید. تکرار میکنم من سوال خودم را. مرحوم نائینی میفرماد بنابر اون چی که صاحب کفایه فرمود باید اصالت الطهاره و اصالت الحلیه مفسر و ناظر بر دلیل شرط و دلیل طهارت باشند تا حکومت معنا پیدا کند، در حالتی که اصالت و طهاره و الحلیه نمیتوانن ناظر بر دلیل شرط باشن، نمیتوانن. نه نه، ببینید اصالت و طهاره جز اصوله، دلیل شرط جز اماراته. انشالله بعدها خواهیم خوند. معنا نداره که اصول حاکم بر امارات باشن، معنا نداره. اصول زمانی ما میتونیم استفاده کنیم ازشون که اماره در کار
نباشه.
ما زمانی از قاعده طهارت، قاعده حلیت یا از استثناء میتونیم استفاده کنیم که امارهی مثل روایت امثال اینا در کار نباشه. به عبارت دیگر معقول نیست که ادله فقاهتیه که همون اصول عملی باشد حاکم بر ادله اجتهادی باشه. معقول نیست. چرا؟ چون اینا در عرض هم دیگر نیستن. ادله فقاهتیه و اصول عملیه در رتبه بعد از ادله اجتهادیه و امارات هستند. دافرین نه در زیر مجموعه نگیم، بگیم اول ما وظیفمون از استفاده از ادله اجتهادیه. آره باره رو رتبه قبلی قرار دارن، مقدمن. اگر دستمان از ادله اجتهادی کوتاه شد، نوبت میرسد به اصول عملیه. و در اینجا معنا ندارد حکومت اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، استصحاب بر دلیل شرط معنا پیدا نمی کنه. عبارت ناینی رو بخونیم. قال المحقق الناینی، قال المحقق الناینی، اما الحكومه في الادله الظاهريه فالمجعول فيها، فالمجعول فيها انما هو في طول المجهول الواقعي. خوب دقت کنید، اصول عملی که حکم ظاهری درست میکنه در طول، آفرین، در طول ادله اجتهادی هستن و امارات هستن. انما هو في طول المجعول، مجعول الواقعی، و فر مرتبت المتأخر فی، و ادله احکام ظاهریه مانند اصالت و تارنا در رتبه متأخر از مجعول واقعی است، خصوصا بالنسبه الى الاصول، خصوصا بالنسبه الى الاصول التي اخذ الشك في موضعها، مخصوصا اونجایی که شبه شبه موضوعیه باشد و اصول عملی را میخوایم در شبه موضوعی جاری بکنیم. این علت خصوصا چیه؟ خصوصا به خاطر این است که این حاکم همیشه تابع موضوع هست. اگر در موضوع شک کنیم، خود به خود شک در حکم هم می آید. ناینی می فرماید و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، المجعول الظاهری، المجعول الظاهری انما هو واقع فی مرتبت احراز. بله، المجعول الظاهری انما هو واقع فی مرتبت احراز الواقع، والبناء العملی علی بعد جعل الواقع و انحفاظهی. اون چه که به عنوان حکم ظاهری جعل شده در مرتبه است که ابتدا حکم واقعی جعل شده، حالا ما نسبت به اون حکم واقعی چی داریم؟ شک داریم. نوبت میرسه به چی؟ حکم ظاهری که اصول عملیه به ما بیان میکنه. الا ما هو علیه من التوسعه و تضییق، فلا یمکنن یکون المجعول الظاهری، پس ممکن نیست مجعول ظاهری که همون حکم ظاهری باشد. بله، اون مجعول ظاهری ادله که حکم ظاهری درست میکنن، الموسع، بله، موسعا او مزیقا، توسعه دهنده یا زیق کننده للمجعول الواقعی، زیق کننده یا توسعه دهنده مجعول واقعی باشن معنا نداره. مع انه لم یکن فی ارزه، به علاوه مجعول ظاهری در عرض مجعول واقعی نیست، بلکه در طول و در رتبه بعد از مجعول واقعی است. پس بنابراین لیس هناک حاکمان واقعیان مجعولان، در اینجا دیگه حکومتی معنا نداره، حکومتی پیدا نمی شود. این فوائد الاصول، فوائد اصول جلد یک صفحه 250، صفحه 250. خب بله، تا اینجا ما بله چندین اشکال از مرحوم نائینی بر مرحوم صاحب کفایه بیان کردیم. حالا باید یه مقداری دقت کنیم رو اشکالات محقق نائینی که ببینیم این اشکالات محقق نائینی وارد هستند یا وارد نیستند. این میمونه برای جلسه آینده انشاءالله.